منم خدمت شما عزیزان سلام عرض میکنم. خیلی خوشحالم که امروز در کنار شما عزیزان هستم، میتونیم از کلام خداوند بشنویم. اول دوست دارم یه دست برای خداوند بزنیم، چقدر واقعا عظمت خداوند رو در این کلیپ میتونیم ببینیم. واقعا خیلی این خداوند عظیمه و واقعا انسان تا الان تونسته فقط گوشه ای از عظمت این خداوند رو درک کنه. خدا رو شکر در جامعه‌ای که امروز ما قرار داریم، در جامعه مسیحیان امروز، وقتی از هر عزیزی میپرسی آیا خدا رو میشناسی، با چند تا جواب روبرو میشیم. بعضیا میگن آره، بعضیا میگن نه، بعضیا میگن عیسی مسیح خداونده، بعضیا میگن پدر جس پوشید اومد روی زمین، بعضیا میگن آره ایمان، امید، محبت میشه دقیقاً خود خداوند. و وقتی یکم توضیح میدن متوجه میشی که اون درک صحیح و اون شناخت کافی رو از خداوند ندارن. حالا اصلا شناخت خداوند به چه درد ما میخوره؟ ما که کلیسا میریم، سرود میخونیم، پرستش میکنیم، دعا میکنیم. لازم این است که بدونید یکی از نکته های مهم و اساسی کتاب مقدس شناخت خداوند هست. و در طول تاریخ میبینیم کسانی که به طور صحیح و کامل خدا رو نشناختن به طرف بت پرستی کشیده شدن. به عنوان مثال قوم اسرائیل زمانی که از مصر بیرون اومدن توسط موسی که خداوند اون رو انتخاب کرده بود، و بعد خداوند میبینیم که 10 تا بلا بر فرعون وارد میکنه، اونا رو از بین اون دریایی که دریای سرخ هست وسطش رو به خشکی میرسونه، عبور میده، و اونا در اون بیابانی که هستن خوراک منا و بلدرچین میبینن توسط خداوند براشون مهیا شد. و خداوند بهشون میگه 3 روز آماده باشید که بعد از 3 روز من میخوام شما رو ببینم. اونا صدای کرنا رو شنیدن، بعد از 3 روز دود و زمین لرزه و از حضور خداوند اونا رو دیدن در پای کوه سینا. و حتی صدای خدا رو اونا شنیدن، از ترس اینکه بمیرن گفتن موسی خدا با ما سخن نگه، ولی تو با ما سخن بگو. و حتی 10 فرمان رو هم شنیدن. وقتی که موسی به حضور خداوند رفت، خداوند بهش گفتش که به قوم بگو طلایان طلا از خدایان نقره و طلا نسازن. اون خدایی که با طلا ساخته شده و با نقره ساخته شده در کنار خداوند قرار ندن. و همه قوم بعد از اینکه شنیدن خداوند به موسی چی گفته، همه قوم یک صدا گفتن همه سخنانی که خداوند گفته ما به جا خواهیم آورد. و حتی هارون با موسی با خداوند خدای اسرائیل روبرو شدن، حتی با خدای اسرائیل خوردن، نوشیدن. ولی زمانی که موسی 40 روز در کوه در حضور خداوند بود، قوم اصرار کردن به شخص هارون که برای ما خدایان بساز تا اونا پیش روی ما حرکت کنن، چون دیده بودن که خدا مثل ستونی از ابر و آتش روبروی اونا حرکت میکرد و در شب و روز اونا رو هدایت میکرد که به کدوم سمت برن. اما هارون از گوشواره ها و انواع اقسام طلاهایی که اونا داشتن یک گوساله طلایی درست کرد و مقابل قوم قرار داد. و قوم زمانی که اون رو دیدن گفتن ببینید این یهوه هست، این خدایی است که ما رو هدایت کرده، این خدایی است که ما رو از مصر بیرون آورده تا پیش روی ما حرکت کنه. و حتی هارون با وجود اینکه خدای اسرائیل رو دیده بود، دقیقاً یه مذبح برای خداوند اونجا بنا کرد و گذاشت. این نتیجه‌ای که واقعاً میتونیم از این موضوع بگیریم، از این داستان بگیریم، داستان که نه، یعنی واقعیتی که در این داستان ما داریم میخونیم، به خاطر نداشتن شناخت کافی از خداوند هستش. اما انسان چطور میتونه خدا رو بشناسه؟ انسان به طور کلی با مغزی که نهایتاً چند صد گرم هست فکر نمی کنم بتونه به تنهایی خداوند رو بشناسه. و به خدایی که ماورای خودش هست، دیدیم در کلیپ چقدر واقعا عظمت این خدا زیاده، به تنهایی انسان نمیتونه این کار انجام بده. تنها کاری که انسان میتونه بکنه با نهایتاً دورترین تلسکوپی که اسمش تلسکوپ هابل هست، میتونه نهایتاً اون مقدار، اون سیاراتی که از ما دور هستن رو فقط ببینه. حتی به اونا هم دسترسی نداره چون انسان هست. و تنها کسی که میتونه خود خداوند رو بشناسه کی هست؟ فقط خود خداوند هست که میتونه خودش رو بشناسه. کتاب مقدس در لوقا باب 10 آیه 22 عیسی مسیح میگه سپس به شاگردان خود گفت پدرم خدا همه چیز را در اختیار من قرار داده است. پسر را هیچ کس نمیتواند بشناسد جز پدر و پدر را کسی نمیشناسد مگر پسر و آنانی که از طریق پسر اون را بشناسند. اما به طور کلی انسان چطور میتونه خدا را بشناسه؟ راهی که ما میتونیم به شناخت نسبی از خداوند برسیم و دست پیدا کنیم فقط از طریق کتاب مقدس هست و خداوند از طریق کتاب مقدس خودش رو به ما میشناسونه و در مسیحیت ما از این مکاشفه و از این شناخت به نام تثلیث یاد میکنیم. ولی زمانی که میخوایم در مورد تثلیث بدونیم اون حالا به طور کلی اصلا تثلیث چی هست؟ اگر به طور کامل و کلی بخوایم توضیح بدیم، تثلیث خلاصه تجربه ایمانداران مسیحی با خدای واحد زنده هست. یک بار دیگه میگم، تثلیث خلاصه ایمانداران مسیحی با خدای واحد زنده است. تثلیث مرکز ایمان مسیحی هست و ریشه‌اش در تمام تعلیم‌های مسیحی وجود داره. یکی مثلا نمیگه که بعضی‌ها شنیدیم میگن ما کلیسا میایم دعا میکنیم پرستش میکنیم ولی حالا چه لزومی داره که ما بخوایم تثلیث رو متوجه بشیم؟ میبینیم که تثلیث دقیقاً توی مرکز ایمان مسیحی قرار داره و ریشه‌اش در تمام تعلیم‌های مسیحی وجود داره. در تثلیث به طور کلی ما داریم با حواس پنجگانمون از یه چیز ماورای طبیعه داریم صحبت میکنیم. برای همین شاید نشه با اون کلمات انسانی اون رو بیان کرد که ما منظور از تثلیث چی هست. عیسی مسیح در کتاب مرقس باب 12 آیه 29 میفرماید، عیسی، از ترجمه قدیم میخونم، عیسی او رو جواب داد که اول همه احکام این است که بشنو ای اسرائیل، خداوند خدای ما خداوند واحد است. وقتی که عیسی مسیح در مورد واحد صحبت میکنه، اون کلمه واحد معنیش یعنی یکتا، یگانه، متحد یا عین همان یا مثل همان، یکی از همان یا مجموعه افرادی که در یک چیز با هم اشتراک دارن. لغت تثلیث از کلمه ثلاثه میاد و به معنای سه هست یا سگانه قائل شدن در الوهیت. حالا اینو توضیح خواهم داد در ادامه. در مسیحیت ما به سه خدا اعتقاد نداریم. خدای ما مسیحیان یک خدای واحد هست، اما این خدا متمایزه، تمایز داره. در مسیحیت خدا یک ذات در سه شخص پدر، پسر و روح القدس است. یک بار دیگه میگم، در مسیحیت خدا یک ذات در سه شخص پدر، پسر و روح القدس است. هر یک از این سه شخص، از سه شخصی که در این خدای واحد قرار داره، یعنی پدر، پسر، روح القدس، از دیگری بیشتر یا کمتر خدا نیستن. این سه شخص سه تا خدا رو تشکیل نمیدن، بلکه یک خدای واحد رو تشکیل میدن، چون در ذات با هم یکی هستن. مثلا ما نمیتونیم بگیم که خدا تقسیم به سه شده، یک سوم از اختیارات خداوند به پدر داده شده، یک سوم از اختیاراتش به پسر و یک سوم به روح القدس، بلکه تمامیت خدا در پدر هست، تمامیت خدا در پسر هست و تمامیت خدا در روح القدس هم هست. یه چیز دیگه که خیلی مهم هست، منظور از تثلیث این نیست که خدا خودش رو گاهی به صورت پدر متجلی میکنه، گاهی به صورت پسر و گاهی به صورت روح القدس. این کاملا اشتباه هست، چون که اون در اصل یک شخص میشه که انگار نقش‌هاش داره تغییر میکنه. مثل آب که مثلا توی شرایط عادی مایع هست، اگر به حرارت برسه بخار میشه، تبدیل به گاز میشه و در سرمای زیر 0 درجه تبدیل به یخ میشه و جامد، یعنی جامد، مایع، گاز، ولی در اصل اون آب هست. و کاملا این اشتباه هست. در این خدای تثلیث هر یک وجود مستقل هستند. یعنی پدر یک شخصیت 100% مستقل هست، اما این پدر نه پسر نه روح القدس، و پسر کاملا یک شخصیت مستقل هست و پسر نه پدر هست نه روح القدس، و روح القدس هم یک شخصیت مستقل هست اما نه پدر نه پسر. از پدر و پسر، روح القدس، هر کدوم یک وجودی مستقل هستن، اما این سه شخص چون در ذاتشون با هم یکی هستن تشکیل یک خدای واحد رو میدن. یعنی زمانی که شما اگر یک شخص از این اشخاص رو ببینی، از این خدای تثلیث رو ببینی، انگار اون دو شخص دیگر رو هم دیدی. مثل زمانی که عیسی مسیح به فیلیپوس گفت پدر رو به ما نشان بده، ولی عیسی مسیح گفت هر که مرا دیده پدر را دیده است. کتاب یوحنا باب 14 آیه 9 هستش، اگر دوست داشتین میتونید بخونید. در ادامه کلام خداوند میگه خداوند محبت است، ولی ما چیزی که در کلام هم میخونیم علاوه بر این که خدا محبت هست، خداوند غیور هست، خداوند عادل هست، خداوند قدوس هم هست و خیلی چیزهای دیگه که در مورد خداوند، اون صفتها و لقبهایی که میتونیم در رابطه با خداوند بگیم. این خدای واحد یعنی پدر، پسر، روح القدس چون در ذات با هم یکی هستند، پس در درون این خدا میان پدر، پسر، روح القدس ارتباط وجود داره. چون خداوند محبته، زمانی که شما یک نفر رو با یک چیزی باهاش اشتراک داشته باشی، طبیعتاً باهاش ارتباط داری، و زمانی که اون ارتباط به خاطر محبت باشه در درون خدا، پس محبت هست، عشق وجود داره، دوست داشتن وجود داره، مشارکت هست، رفاقت هم هست. اما کلمه ذات چیه؟ اون ذات رو میخوام برای شما یکم بیشتر در موردش توضیح بدم. کلمه ذات وقتی توی فرهنگ لغت یا جاهای دیگر نگاه میکنیم، کلمه ذات به معنی جوهر، طبیعت، سرشت، فطرت، نهاد یا حقیقت هر چیزی رو بهش میگن ذات. یعنی اون چیزی که در درون اون شی قرار داره، در درون اون شرایط، در درون اون وجود قرار داره. مثلا شما دونه سیب رو اگر بکارید درخت پرتقال در نمیاد. یا اینکه مثلا انسان وقتی که بچه دار میشه، بچهش مثلا شاید شی به وجود نمیاد، انسان به وجود میاد، از انسان به وجود میاد. وقتی کلام خداوند میگه خدا محبت هست، یعنی ذات خداوند محبته، طبیعتش محبته، سرشتش، فطرتش، نهادش، حقیقت خداوند محبت هست. علاوه بر اون عادل هست، عدالت هست، قدوس هست. پس هر کدوم از شخصیت‌هایی که در خداوند تثلیث داره می‌بینیم، این شرایط رو به وجود، این شرایط درونشون هست و با هم دیگه ارتباط، عشق، محبت، دوست داشتن، مشارکت و رفاقت هم دارن. پس خداوند همون جوری که دقیقاً هست خودش رو به ما نشون میده. خداوند همون طوری که هست خودش رو به ما مکاشفه می‌کنه. این خدای واحد زنده یعنی پدر، پسر، روح القدس در طول تاریخ کتاب مقدس، از اولین کتاب پیدایش تا آخرین کتاب مکاشفه، از داستانهای عهد عتیق تا زندگی عیسی مسیح و در تاریخ کلیسا خودش رو به ما مکاشفه میکنه. حالا میخواییم شخصیتهای این خدای تثلیث رو بررسی کنیم، ببینیم چه اشخاصی در درون این خدای تثلیث وجود دارن و اونا رو بیشتر در موردش صحبت کنیم. اولین شخصیتی که میخواییم در موردش صحبت کنیم شخصیت پدر هست. در تجربه ما با این خدا، این خدا خودش رو به عنوان خدای خالق معرفی میکنه که همه ی هستی رو به وجود آورده. چیزی که در اون کلیپ دیدیم، واقعا خیلی عظمت کار خداوند رو فقط یه گوشه ایش رو ما دیدیم. و در عهد عتیق آیاتی هست که خدا خودش رو پدر قوم اسرائیل معرفی میکنه. کتاب ارمیا باب 31 آیه 9، اگر دوست داشته باشید میتونید حالا بعداً بخونید یا اینکه حالا من برای شما میخونم. گریان خواهند آمد و من آنان را در حالی که التماس میکنند باز خواهم آورد. ایشان را نزد نهرهای آب رهبری خواهم کرد، از راه همواری که در آن نلغزند، زیرا من پدر اسرائیل هستم و افرایم نخست زاده من است. افرایم اشاره به قوم اسرائیل داره. و کتاب اول تواریخ باب 22 آیه 10 خداوند میگه اوست که برای من خانه‌ای بنا خواهد کرد، او مرا پسر خواهد بود و من او را پدر، من تخت پادشاهی او را تا به ابد بر اسرائیل استوار خواهم ساخت. پس الان میبینیم یک خدا، میبینیم که او خدا، اون خدایی هست که ماورای ماست. اون خدا پدر قومش هست، خدا خالق آسمان و زمین هست، خدایی که ماورای بعد دنیای محدود ماست، او فراباشنده است. و در عهد عتیق قوم اسرائیل دیدن که نه تنها خدا اومده باهاشون ارتباط برقرار کرده، بلکه اومده اونا رو نجاتشون داده. تو زمان آزادی قوم اسرائیل از مصر قوم اسرائیل اینجا با خدایی روبرو شدن که نه تنها اونا رو نجات داده بود، بلکه به خاندان ابراهیم وعده داده بود. در زمان موسی با اونا عهد بسته بود. پس اونا دیدن که انگار یک عهد وجود داره، یک ارتباط وجود داره و شناختشون از این خدا بیشتر شد. و در این زمان هست که میبینیم خیلی قوم اسرائیل شروع میکنن به پرستش این خدای زنده، به پدر اسرائیل، به قوم پدر، خدای پدر اسرائیل. و در این زمان که میبینیم قوم اسرائیل مشغول پرستش این خدای واحد زنده بود، توسط یه سری از پیامبران نبوت‌هایی شده بود که در آینده کسی ظهور خواهد کرد که اسمش امانوئله، یعنی خدا با ماست، اون نجات دهنده هست. در کتاب اشعیا براتون میخونم، باب 7 آیه 14، خداوند میگه: بنابراین خود خداوندگار به شما نشانه خواهد داد، اینک باکره آبستن شده پسری خواهد زایید و او را امانوئل نام خواهد نهاد. امانوئل یعنی چی؟ خدا با ماست. خدا رو شکر. دومین شخصیت از خدای تثلیث عیسی مسیح هست. و در طول تاریخ میبینیم این یک شخصی وارد این صحنه میشه، وارد این صحنه تاریخ میشه که اسمش چی هست؟ عیسی ناصری هست، که خودش رو بارها و بارها با تعالیمش، با ادعاهاش، با کارهاش، خودش رو در جایگاه خدا معرفی میکنه. کتاب یوحنا خیلی زیبا در مورد این مسئله صحبت میکنه. کتاب یوحنا باب 1 آیه 1 تا 5 و آیه 14: در آغاز کلام بود و کلام با خدا بود و کلام خدا بود. همان در آغاز با خدا بود. همه چیز به واسطه او پدید آمد و هر آنچه پدید آمد، هیچ چیز بدون او پدیدار نگشت. در او حیات بود و آن حیات نور آدمیان بود. این نور در تاریکی می درخشید و تاریکی در آن راه نیافت. آیه 14 این انجیل می فرماید: و کلام انسان شد و میان ما مسکن گزید. ما بر جلال او نگریستیم، جلالی شایسته آن پسر یگانه که از جانب پدر آمد، پر از فیض و راستی. خدا رو شکر. ببینید چقدر قشنگ و زیبا در مورد عیسی مسیح میگه. در ازل چی بود؟ اومد بین ما، چه اتفاقی افتاد؟ پس در این عیسی مسیح داریم با کسی روبرو میشیم که فقط یه پیامبر نیست، فقط یه معلم نیست، فقط خودش رو در جایگاه کسی که فقط برای ما یه پیامی آورده باشه معرفی نمی‌کنه، بلکه خودش رو داره در جایگاه خدا معرفی می‌کنه. و این ادعایی که بسیار ادعای بزرگی هست، با کارهایی که به ما می‌کنه ثابت میشه، مثل زنده کردن مردگان، اخراج ارواح، فرمان به طوفان و طبیعت، معجزه نون و ماهی، شفای انواع بیماران، بخشش گناهان، رستاخیز از مردگان، غلبه بر قدرت مرگ. همه اینها فقط و فقط از طریق خداوند هست که قابل اجراست. کتاب فیلیپیان باب 2 در مورد عیسی مسیح خیلی زیبا صحبت میکنه. کتاب فیلیپیان باب 2 آیه 5 تا 11 میفرماید: او که همذات با خدا بود، از برابری با خدا به نفع خود بهره نجست، بلکه خود را خالی کرد و ذات غلام پذیرفته، به شباهت آدمیان در آمد و چون در سیمای بشری یافت شد، خود را خار ساخت و تا به مرگ، حتی مرگ بر صلیب مطیع گردید. پس خدا نیز او را به غایت سرافراز کرد و نامی برتر از همه نامها بدو بخشید، تا به نام عیسی هر زانوی خم شود، در آسمان و بر زمین و در زیر زمین، و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیح خداوند است، برای جلال خدای پدر. چقدر زیبا واقعا در مورد عیسی مسیح این قسمت از کلام صحبت میکنه. به خود عیسی مسیح در کتاب یوحنا 16 آیه 28 میگه: من از نزد پدر آمدم و به این جهان وارد شدم و حال این جهان را ترک میگویم و نزد پدر میروم. و در کتاب کولوسیان باب 2 آیه 9 میگه: زیرا الوهیت به طور کامل در مسیح مجسم شد. الوهیت یعنی اون ذات ازلی و ابدی خداوندی که در مسیح جسم پوشید و اومد بین ما قرار گرفت. دوست دارم یک کمی از یه سری از لغتایی هست که در کلام خیلی جاها ما بهش بر میخوریم، مثل پسر خدا. پسر خدا معنیش یعنی چی؟ در فرهنگ یهود اگر کسی معلم بود و یه سری شاگردانی داشت، اگر یکی از این شاگردان خیلی شبیه استاد بود، به اون میگفتن پسر استاد. در مسیحیت وقتی ما با عیسی مسیح روبرو میشیم، بهش میگیم پسر خدا. یعنی چی؟ یعنی کسی که از هر جهت شبیه خداست. خود مسیح میگه هر که مرا دیده پدر را دیده. در واقع اون بعد الهی عیسی مسیح که از ازل با پدر و روح القدس بود، با بعد جسمانی عیسی مسیح با هم روی زمین کار میکنه که بهش میگن پسر خدا. در واقع در اون ایامی که عیسی مسیح زندگی میکرد، مردم اونو نمیشناختن، چون فقط بعد جسمانی و عیسی مسیح رو داشتن میدیدن، ولی بعد الهیش رو واقعا ندیده بودن، نمیشناختن. یا یه سری کلمات دیگه میفرماید، مثلا توی خیلی از جاهایی که از کتاب مقدس هست، مثلا نامه اول یوحنا باب 3:9 میگه آن که از خدا مولود شد گناه نمی کند، زیرا سرشت او، سرشت خدا در او میماند، پس او نمیتواند در گناه زندگی کند، چرا که از خدا مولود شده است. یا در آیه‌ای که برادرمون کاوه جان خون گفتش که نخست زاده، یا خیلی از جاها میخونیم که فرزند خدا. میخوایم در مورد این موضوع صحبت کنیم که اصلا اینا به چه معنی هست. وقتی ما در مورد کلمه مولود یا پسر یگانه یا فرزند ارشد یا نخست زاده داریم صحبت میکنیم، منظور این نیست که عیسی مسیح مخلوقه. عیسی مسیح مخلوق نیست، بلکه صحبت مقام عیسی مسیح رو ما میکنیم. مثلا کلمه های مولود، نخست زاده یا فرزند ارشد، اینا یه سری کلمه های یونانی هستن که از فرهنگ یهود معنیشون میاد. در فرهنگ یهود یا طرز فکر عبری، فکر میکنم تو طرز فکر مالا ایرانی هم همینجوری باشه، پسر ارشد خانواده وارث اصلی پدر هست و دقیقا مقام اول رو داره روی ملک پدر. پس وقتی کلمه مولود یا نخست زاده یا پسر یگانه رو برای عیسی مسیح استفاده میکنیم، به این معنی نیست که او مخلوقه، بلکه این نخست زاده، این پسر یگانه، مولود جاودانی از پدر که دقیقا در اون اعتقادنامه‌های رسولان خوندیم، یعنی عیسی مسیح، اون منعکس کننده ذات پدر هست. ذات پدر آسمانی رو داره از طریق خودش به ما نشون میده و دقیقا این کلمات یه کلمات انسانی هست و چیز دیگه این نیست که بتونیم جایگزین اینو اون بکنیم که بتونیم اون معنای واقعیش رو بخوایم به تک تک شما بگیم. و وارث کل خلقت هست به خاطری که اون پسر یگانه هست. و زمانی که در ایمان به عیسی مسیح ما قرار میگیریم، روح خداوند رو ما دریافت میکنیم، ما هم با عیسی مسیح هم ارث میشیم. این ارثی که از عیسی مسیح هست، از آن عیسی مسیح هست، ما هم با عیسی مسیح هم ارث میشیم. خدا رو شکر. پس یهودیان قرن اول به پدر قوم اسرائیل، پدر قوم یهود، خالق آسمان و زمین ایمان داشتن. اما وقتی شاگردان با عیسی مسیح روبرو میشن، میبینن بخشش این مرد بخشش خداست، تعالیم این مرد تعالیم خداست، اقتدار این مرد اقتدار خداست و از هر جهت شبیه پدر قوم اسرائیل هست. و خود مسیح میگه هر که مرا دیده پدر را دیده. و اونا این ادعا رو داشتن که ما با خدا روبرو شدیم. پس با این حقیقت روبرو شدن که نه تنها یک خدایی وجود داره که ما برای ماست، بلکه یک خدایی هم هست که امانوئله، یعنی خدای با ماست، عیسی مسیح هست، همون نجات دهنده هست. پس تا اینجا دو تا از شخصیت‌های خدای تثلیث رو باهاش آشنا شدیم. و چون این پدر و این پسر ذاتشون با هم یکی هست، پس بین پدر و پسر چه چیزایی وجود داره؟ محبت وجود داره، عشق وجود داره، مشارکت وجود داره، ارتباط وجود داره، دوست داشتن وجود داره. تا اینجا نمیدونم متوجه شدید که خدای پدر کی هست، خدای پسر کی هست و ارتباط بینشون رو متوجه شدیم. میخوایم بیشتر در مورد این ارتباطه صحبت کنیم. میبینیم که عیسی مسیح به عنوان امانوئل، یعنی خدای با ما، با پدر قوم اسرائیل ارتباط داره و این ارتباط یک ارتباط پدر و پسری هست. با او در مواقع مختلف مشارکت داره، به او اعتماد کامل داره، به خاطر عشق و محبت و دوست داشتن بدون قید و شرطی که بین پدر و پسر وجود داره. در این زمان می‌بینیم که عیسی مسیح خیلی از مواقع مختلف تنها به کوه میره، شروع می‌کنه به دعا کردن، با پدر خودش ارتباط داره. یا در باغ جتسیمانی با پدر خودش شروع میکنه دعا میکنه. و زمانی که عیسی مسیح حتی داره تعمید میگیره، صدای پدر رو میشنویم و عشق پدر رو نسبت به پدرش، عشق پدر رو نسبت به پسرش متوجه میشیم که میگه این از پسر محبوب من که از او خوشنود هستم. خدا رو شکر. بعد سوم این خدای تثلیث روح القدس هست. بعد از مرگ و رستاخیز عیسی مسیح و رفتن عیسی مسیح به آسمان، شاگردان مسیح در روز پنتیکاست یعنی عید پنجاهم حضور خداوند رو در درون خودشان تجربه کردند. دیدن همون خدایی که ما رو خلق کرده، همون خدایی که اومده ما رو در مسیح نجات داده، امروز اون خدا اومده و در درون ما ساکن شده. کتاب اعمال رسولان باب 2 آیه 33 می‌فرماید خدا همین عیسی مسیح را برخیزان، ما همگی شاهد بر اونیم. او به دست راست خدا بالا برده شد و از پدر روح القدس موعود را دریافت کرده، این را که اکنون می‌بینید و می‌شنوید فرو ریخته است. پس ما در طول تاریخ اسرائیل و مسیحیت خدایی را داریم می‌بینیم که خودش رو خدای خالق ما برای ما و پدر ما معرفی کرده، و در مسیح با خدایی روبرو میشیم که خدای با ماست، امانوئل نجات دهنده است، و از طریق دریافت روح خداوند با خدایی روبرو میشیم که خدای در ماست و این خدا تقدیس کننده و پاک کننده، روح راستی و حیات، و از صادره از پدر و پسر هست. دو تا از قسمت‌های کلام رو میخوام براتون بخونم که خیلی زیبا دقیقاً در مورد شما میتونید تصویری از تثلیث رو ببینید. اولین مورد از کتاب اشعیا باب 48 آیات 12 و 16 و 17 هستش. اشعیا 48 آیه 12 رو اول میخونم. ای یعقوب بشنو و ای اسرائیل که تو را فرا خواندم، من او هستم، من اول و من آخر هستم. چه کسی این حرف رو میزنه؟ عیسی مسیح. چون دقیقا تو کتاب مکاشفه هم عیسی مسیح میگه من اول و آخر هستم، من آلفا و اومگا هستم. و در آیه 16 و 17 میفرماید نزدیک من آیید و این سخن را بشنوید، از آغاز من در نهان سخن نگفتم، از زمانی که این پدید آمد من حضور داشتم. و اکنون به این قسمت خوب توجه کنید، چون اینجا دقیقا تثلیث رو به کاملیت میتونید ببینید. و اکنون خداوندگار یهوه یعنی پدر آسمانی مرا یعنی عیسی مسیح و روح خود را فرستاده است، یعنی پدر، پسر و روح القدس. خدا رو شکر. پس یه قسمت دیگه هم این که کتاب متی باب 3 آیه 13 تا 17 آنگاه عیسی از جلیل به رود اردن آمد تا از یحیی تعمید گیرد، ولی یحیی کوشید او را باز دارد و به او گفت منم که باید از تو تعمید بگیرم و حال تو نزد من می آیی؟ عیسی در پاسخ گفت بگذار اکنون چنین شود، زیرا شایسته است که ما پارسایی را به کمال تحقق بخشیم. پس یحیی رضایت داد. چون عیسی تعمید گرفت بیدرنگ از آب برآمد، همان دم آسمان گشوده شد و آن روح خدا را دید که همچون کبوتری فرود آمد و بر وی قرار گرفت. سپس ندایی از آسمان در رسید که این است پسر محبوبم که از او خوشنود هستم. خدا رو شکر. ایمان مسیحی میگه همونطوری که خدا خودش رو در تاریخ و در مسیح و در کلیسا معرفی کرده، معرف ذات ازلی خود خداونده. پس اگر خدا در این حرکتی که خلقت، نجات و تقدیس، یعنی در کلیسا اول خلقت توسط پدر و نجات توسط پسر و تقدیس توسط روح القدس، در سه بعد پدر، پسر و روح القدس، یعنی خدای ما برای ما، خدای با ما و خدای در ما، خودش خدا این اعمال رو نشون داده و این بعدها رو از خودش نشون داده. خدا در درون خودش ازلی هست از ازل، یعنی دقیقا این سه حرکتی که خداوند از خودش نشون داده از ازل همینطوری بوده. پس در درون خدا یک بعد متعال وجود داره که پدر هست، یک بعد حلولی یا درونگرا یا فروباشنده هست که خدای پسر هست که عیسی مسیح هست و به این معنا هست که اون خدایی که در آسمان هست متعال هست میاد نزدیک بشر میشه و در تاریخ در یک شخصیت تاریخی حلول میکنه، انسان میشه، شریک تجربیات بشری میشه. در این شخصیت ما میتونیم به طور کامل و واضح شخص بودن خداوند رو ببینیم و محبت خداوند رو از این طریق درک کنیم. پس پیدایش باب 1 آیه 26 خداوند میگه انسان را به صورت خود و شبیه خود بسازیم. پس ما به صورت و شباهت خداوند آفریده شدیم. پس چیزی که داریم میبینیم عیسی مسیح دقیقاً خود خداونده که به روی زمین اومده. علاوه بر بعد دوم، یه بعد سوم بود که روح القدس است. وقتی که روح القدس ما ایمان میاریم به عیسی مسیح، در ایمانداران به عیسی مسیح میاد و قرار میگیره، اما با خلقتش یکی نمیشه. فرقش با بعد دوم یعنی عیسی مسیح دقیقاً در این هست که عیسی مسیح خود خداوند میاد خلقت بشر رو به خودش میگیره و مثل بشر میشه و روی زمین میاد، ولی در بعد سوم روح خداوند میاد در ایمانداران به عیسی مسیح حضور به هم میرسانه. خدا رو شکر. پس تا اینجا پدر، پسر و روح القدس رو هر سه رو شناختیم، ارتباط هاشون رو دیدیم، شرایطشون چی بود. اگر یک بار دیگه خیلی سریع از روش بخوام عبور کنم، پدر خدای خالق آسمان و زمین، تمام چیزهای دیدنی و نادیدنی، یهوه ازلی، پدر قادر مطلق، ماورای ما، پدر قوم اسرائیل و یهودیان، و پسر عیسی یعنی نجات دهنده، و مسیح یعنی مسح شده، پسر یگانه خدا، مولود جاودانی از پدر، ازلی، امانوئل، خدای با ما، نجات دهنده، کلمه خدا، راه راستی، حیات و حقیقت، و روح القدس بخشنده حیات، صادره از پدر و پسر، ازلی، روح راستی، روح حیات، خدای در ما، تقدیس کننده و پاک کننده و روح رفاقت. امروز تک تک ما ایمان داریم به عیسی مسیح و میدونیم که وقتی که ما ایمان میاریم به عیسی مسیح، روح خداوند رو دریافت میکنیم. سرهام رو خم میکنیم به حضور این خداوند، برای چند لحظه ای به حضور خداوند فقط فکر کنیم. قوم اسرائیل با نشناختن خدا، در صورتی که خدا رو دیده بود و صدای خدا رو شنیده بود، به بت پرستی کشیده شد. در زمان زندگی عیسی مسیح مردم خدا رو از نزدیک دیدن ولی خدا رو نشناختن. امروز من و تو ایمان داریم به عیسی مسیح و روح خدا در درون ما ساکن شده. امروز این سوال از خودمون بپرسیم، آیا خدا رو به طور کامل میشناسیم؟ آیا روح خدا رو میشناسیم؟ امروز با این خدای تثلیث آشنا شدیم. شاید قبلا به این شکل اون رو نمیشناختیم. آیا تا به امروز این خدا رو با تمامی دل، جان، فکر و قلب دوست داشتیم و محبت میکردیم؟ آیا در زندگیمون با او در ارتباط هستیم؟ آیا با او مشارکت و رفاقت داریم؟ و آیا خداوند امروز اولین جایگاه رو در زندگی ما داره یا نه؟ شاید اولین جایگاه زندگی ما امروز شاید پول هست. آیا چیزی هست که امروز ما بیشتر از خدا اون رو دوست داشته باشیم؟ آیا در زندگی ما خدای واقعی پرستش میشه؟ یا اینکه بت‌هایی رو ساختیم در زندگیمون در کنار این خداوند قرار دادیم؟ آیا این بدنهای ما، بدنهای فانی ما که معبد روح القدس هست، یعنی روح خداوند، خدای در ما، اون رو پاک نگه می‌داریم؟ یا شاید با گناهان جنسی روح خدا رو در درون خودمون محزون می‌کنیم؟ امروز عزیزان زمان خوبی هست که اگر هر خطایی در زندگی ماست به حضور این خدای واحد و زنده بیاریم، در حضور این خداوند فروتن بشیم و طلب بخشش از خدای تثلیث کنیم. امروز روح القدس میخواد شفا بده تمام این مشکلات رو در همه ما. امروز از این خداوند بخوا، امروز بگو ای روح خدا، من در این موردها ضعف دارم، در زندگیم ضعف دارم. ما ها باور داریم که گناهکار هستیم، ای خداوند شفای خودت رو بر ما جاری کن. شکر دای خداوند، ای پدر آسمانی تو رو شکر میگیم، ای خداوند تو رو سپاس میگیم، ای خداوند به خاطر امروز، ای خداوند به خاطر این لحظه که اجازه دادی ای خداوند در حضور پر جلال تو قرار بگیریم، ای خداوند یک بار دیگه، ای خداوند عزیزم بتونیم یه پله به تو نزدیکتر بشیم، بتونیم از تو بیشتر شناخت پیدا کنیم، نتیجه اون شناختمون بشه پرستش تو، ای خداوند تو رو شکر میگیم، ای خداوند کمک کن تک تک ما رو، ای خداوند که امروز در زندگی هامون، ای خداوند اولین جایگاه رو در زندگی به تو بدیم، ای خداوند چیزهای دیگر رو، ای خداوند عزیزم در اول قرار ندیم، ای خداوند بت‌هایی رو از هر نوع جنسی، ای خداوند نسازیم و در کنار تو قرار ندیم، ای خداوند زندگیمون کاملا تسلیم تو باشه، ای خداوند تو رو شکر میگیم، ای خداوند توی که ازلی هستی، ای پدر، ای پسر، ای روح القدس. امروز همه با هم در کنار هم، ای خداوند به حضور پر جلال تو اومدیم، ای خداوند میخواییم، ای خداوند تک تک ما رو شفا بدی، در قلب و روح و جان ما، ای خداوند کار کنی، ای پدر. امروز اگر نمیتونیم دعا کنیم، ای پدر زبانهامون رو به دعا باز کنی، ای پدر اگر نمیتونیم با تو ارتباط برقرار کنیم، ای خداوند تو اون ارتباط رو وصل کنی، ای خداوند اگر ای خداوند هم در هر خطایی هستیم، در هر گناهی هستیم، ای پدر به حضور تو ای خداوند توبه میکنیم، ای پدر نمیخوایم، ای خداوند عزیزم خون عیسی مسیح یگان پسر تو که برای گناهان ما ریخته شد بی حرمت کنیم، ای خداوند بلکه تو رو شکر میگیم، ای خداوند نمیخوایم روح قدوس خداوند که در درون ما امروز ساکنه روح خداوند رو محزون کنیم. به نام عیسی مسیح حضور پر جلال تو بیاید، ای خداوند در نام عیسی مسیح خداوند و با مشارکت روح القدس ای پدر تمام این دعاها رو به حضور پر جلالت میارم، ای خداوند میطلبم با شکرگزاری و سپاس در نام عیسی مسیح، آمین. عزیزان سمدسک اگر لطف کنید اون سرود پدر پسر روح القدس یک بار دیگه لطفا بذاریم، همه به